بسم الله الرحمن الرحيم.
امام رضا علیه السلام فرمودن که اون فردی اهل عبادت عبد و عابد و اون جامعه دینی است که کثرت تفکر فی امر الله، مسائل براش روشن بشه. وقتی مسئله براش روشن شد خودش دیگه اهل صلات و صیام هست، به زورم تو نمیتونی نماز و روزه رو ازش بگیری. ولی وقتی که مبنا نیست اداست، این نماز و روزه هم باد هواست. همین آدمی که میبینی ادا اصول و کلمات و مذهبی اینا یاد، بعضی متخصص اینجور کلمات هم پشت این کلمات دیگه هیچ خبری نیست. ادا اصول مثل که زمان انقلاب جنگ ما حزب اللهی همه حزب اللهی ها به حساب پیران رو گاهی منداختن رو شلوار رو هم رفتن لخ لخ هم گاهی میکردن. اینا ما خیام میکردیم اگه مثلا موامون رو شونه کنیم کفش درست پامون کنیم، اینا خلاف ارزش های انقلابیه. این هم از مصیبت هایی بود ما نمیدیم از کیا گرفته بودیم اینا رو. کسی تو آینه خودش نگاه میکنه اوه این غیرتی نه، تو آینه خودش نگاه میکنه فلا اینجوری. ولی بعد همین یک عده بودن متخصص و وقتی رفتارا بودن اینا، حالا من همین کارو الان میکنم، تو فرقش اینه که اون موقع شکم ما اینقدر نبود. اون موقع راست راستی بود، حالا از اون تنبلیه حوصله ندارم. اون موقع خب من یادم ازدواج کرده بودم زمان جنگ، اواخر جنگ دیگه. اول تو صحبت های ازدواج گفتم ببین آقا من ببینید با تو صحبت ما اینا، گفتم من دو تا مسئله، یکی جبهه رو ترک نمی کنم، من درس طلبگی دارم میخونم. خب ایشون هم چون خانواده اهل فرنگ و اینا بود الحمدلله خیلی خوب، و به شما بگم از خدا بخواید که همسران خوبی پیدا بکنید، که همسر خوب اگه شما باش خوب باشید او با شما خوب باشه، چنان که در روایات ماست مهمترین کمکه، به شرطی که شما به او به همسرتون خدمت کنید، او هم به شما خدمت کنه. من یادم میاد اولین بار یه وقت از جبهه آمده بودم، به نظرم مجروحم شده بودم نبودم یادم نیست، برای اولین بار گفتن به ما که آقا کسی که ازدواج میکنه باید یه وقت دست زنش هم بگیره ببره مثلا یک رستورانی یک جایی اینا. ما فکر کردیم این کار اصلا درسته، این بچه ها رفقای ما الان تو جبهه هن شهید میشن، الان عملیات باز داریم میریم مثلا ببریم رستوران. خیلی به حالت شرمندگی و تردید و اینا رفتیم. میادم میاد وقتی رفتیم تو رستوران من واقعا احساس گناه میکرد. خب ایف بعدا تو روایات که نگاه میکنیم اینا همه این افکار غلط بود. دیدیم که امام علیه السلام موهاشو رنگ کرده، ریشش رنگ کرده، موهاش روغن زده، چرب کرده، همین کاره که سوسولا میکنن الان. به امام وفی که آمده میگه آقا چرا اینجوری ماشاءالله خیلی سرحالی. حضرت میفرمان که بله برای خانومم، برای همسرم. آقا امام حسینی که تو کربلا او قرار کرده طرف هم می آمدم خونه سید شهده در زدم اینم پیان قرمز تنشه. گفتم آقا این لباس ها در شأن شماست، تو ما اشکال نداره. فرمودن نه اشکال نداره، خانومم این رنگ رو دوست داره، من به خاطر ایشون لباس پوشید. امام حسین میگه دیدم یک کسی یک بسته آورد برای امام حسین، بعد امام گرفتن تشکر کردن گفتم چی آقا؟ فرمودن روغن گل بنفشه سفارش دادن برای موهام. حالا اگه یک کسی این کار الان بکن چی بهش میگن؟ آقا قرب زده نمیدونم فلان اینا. قبلا اصلا این چیزا رو ما نمیفهمیدیم که اینا جز ما فکر میکنیم انقلابی بودن، یعنی خشک سرت بنداز پایین دیگه غیر از جهاد و شهادت هیچی توی دنیا مطرح نیست. در حالی که رهبران ما اهل بیت هر جا کار مناسب با او کار درست انجام میدادن. ها؟ بله هر کار چند بعدی بودن، یک بعدی نبودن، چند بعد. از یک طرف خدمت به خلق، از یک طرف ادب و لبخند، از یک طرف دشمن میاد توهین میکنه بهش، امام با ادب و تواضع و مهربانی میگه شما میمون غریبی، طرف آمده علامه فحش میده به امام، امام گوش میکنن این فحشاشو میده، بعد امام لبخند میزنن، بعد میفرمان که خب خسته شدی خیلی فحش دادی، خسته هم شدی، شما غریبید اهل اینجا نیستید، فکر میکنم از شام آمدید. این حرفا معلومه کجا پخته شده، شستشوی مغزی اوناست. طرف میگه من باز فحش دادم، باز دیدم ایشون سکوت کرد، خوب تا فحشان تموم شد. بعد فهمیدن ما یک جایی داریم کسایی که مسافرن غریبن اینا میان اونجا استراحت میکنن، اگر حالش داری با هم بریم نزدیکه. طرف میگه دفعه سوم فحش دادم، این دفعه فحشام صدام اومد پایینتر، فحشام هم کمتر شد و محترمانه تر شد، خجالت کشیدم. دیدم امام سرشون انداخن پایین تا من فحشان تمام شد، دیگه خودم به لکنت زبان افتادم، سکوت کردم. امام فرمودن دست منو گرفت و به آرامی فشرد و گفت شما اهل اینجا نیستی، یعنی ما رو نمیشناسی، بیا بریم اگر گرسنه ای غذا هست، اگر برهنه ای لباس هست، اگر آواری جایی برای خوابیدن داریم، اگر سوال داری جواب هست، اگر سوال داری جواب هست. میبرنش، مهمانشون میکنن، با هدیه میفرستنش، بعد میگن حالا فحشات بکنار، ولی هر سوالی داری بپرش من جواب تو بدم. همین آدم با این برخورد، فعالیت فرهنگی اینجوریه، با همین برخورد این آدم الاغ وحشی که آمده فحش میده به علی و زهرا، امام با یک برخورد تبدیلش کردن به یک از شیعیان خالص اهل بیت. این آدم بعد از همین ملاقات شد یک انقلابی پیرو مکتب اهل بیت که شهر به شهر میرفت، اهل شام هم بود، شهر به شهر میرفت تبلیغ اهل بیت میکرد. اینا چند بعدی هست. در ضمن رستوران رو بگم، رفتم تو رستوران، وقتی سفارش رو غذا دادم، دادم تو جیبم چی پول نیست، لباسم عوض کردم، بعد تو جیبم رو نگاه نکردم، آمدم تو رستوران سفارش رو غذا دادم، دست کردم تو جیبم، چی پول ندارم. بعد به همسرم و خانمم گفتم شما پول داری؟ اینا حالا ما به حساب دعوت کردیم. ایشون گفت نه منم خب به هوای شما بودم دیگه اینا. بعد گفتم یک تفریح، یک بازی اخیرا اختراع شده، سفارش غذا میدن در میبر و ما در رفتیم. یعنی من دقیقا به ایشون گفتم که بودم شما برو بیرون، من میام مران صحبت میکنه. ایشون رفت بیرون و منم به هوایی که مثلا دستشویی میخوام اینا آمدم زدیم به چاک. این هم اولین رستوران بود که ما بعد از ازدواج همسرمون رو بردیم رستوران. ها؟ نه نخوردیم دیگه، نه او که میشد حرام خوری، نه نخوردیم، سفارش دادم رفت، بعد گفتم چند میشه، گفت اینقدر، بعد تو جیبم دست کردم هیچی ندارم دیگه، در رفتیم. انقلابی عمل کردم دقیقا. حالا بعدها که من روایات اهل بیت رو میخوندم، یک کمی درس طلبگی بیشتر خوندیم، اینا روایات رو خوندم، سیره اهل بیت، بابا اینا اصلا چی؟ اصلا یک زندگی دیگه، زندگی دینی، سبک زندگی دینی، نه افراط نه تفریط، تعادل، همه جانبه، همه ابعاد رو دیدنه. پیامبر میدونیم موهاش رو همیشه چرب میکرده، گاهی اینقدر که تو روایت داره دستمال مینداخته رو شونهش که روغنای موش لباسش رو چرب نکنه. ما تو عمرمون هم چیکاری کردیم نمیگم، من نه که موام ریخ و جوونی هم بودشتم. میفرمود موهاتون رو بلند بگذارید بهش برسید، موهاتون باید معطر باشه، چرب کنید، درست شونه بزنید، اگر به موتون نمیرسید و وقت نمیگذارید کوتاه کنید. میفرمود اون موقع میگفت لباستون هفته یک بار باید بجوشونید تو آب به لحاظ بهداشتی، لباس روشن بپوشید نه تیره، هم به لحاظ روحی روانی، هم به لحاظ نظافت و بهداشت. پیامبر اینقدر به خودش عطر میزده که اصحاب میگفتن ما اگر از یک کوچه ای رد میشدیم میفهمیدیم پیغمبر از یک کوچه رد شده یا نه. خب حالا این رهبر انقلابیون عالمه، این رهبر معنویون عالمه، این آخرین و بزرگترین پیامبر الهیست، یک بعدی نیست، چند بعدیه. خود حضرت علی بعد از چند سال کار فرهنگی و تبیینی مبانی انقلاب اسلامی در زمینه اجرایی و جهادی چه عمل مثبتی داشتید؟ من خیلی عمل مثبت داشتم، من اینقدر زیاده نمیتونم بشمارم. فرمودن که انقلاب ایران یک انقلاب شیعی است، ما انقلاب اسلامی را زمینه ساز ظهور می‌دانیم، در حالی که سنی ها شیعیان را رافضی می‌دانند و به امام عصر عقیده ندارند. خب این سه تا اشتباه تو این سوال هست. یک، سنی ها شیعه را رافضی نمی‌دانند، وهابی ها و ناسبی ها این تعبیر را به کار می‌برند. بسیاری از مردم عادی اهل سنت و علمای اهل سنت همواره معتقد بودند، می‌گفتند اینا پیروان اهل بیت، فقه اهل بیت، همین الان هم خیلی هن. البته میگم تو این 20 سال اینقدر دلارهای نفتی و ماهواره‌ها دشمن فعالیت داره میکنه که یک دو قطبی به وجود آورده تو بخشی از جوامع که آقا
شیعه و سنی اصلا دو تا دینن، دو تا کلن در برابر همن، ولی این واقعا منطق سنی نیست و نبوده. جریان های افراطی سنی این تعبیر رو به کار بردن، نه اهل سنت. این که فرمودین انقلاب شیعی است، بله این انقلاب خواستگاهش، پایگاهش اسلام شیعی بود، اما هرگز خودش رو در جهان شیعه محدود نکرد. امام از اول گفت وحدت همه مذاهب و جهان اسلام و آزادی فلسطین و کل کشور اسلامی. این که فرمودید سنی ها به امام عصر اعتقادی ندارند، اینم اشتباهه. اهل سنت، منابع روایات اهل سنت، این قضیه متواتره. بزرگان اهل سنت، حتی تو علمای وهابی من دیدم که کسی که منکر امام زمان باشد مسلمان نیست. اعتقاد به امام زمان اعتقاد شیعی نیست، اعتقاد اسلامی است، بلکه اعتقاد همه ادیان الهی است. بله، در این که آیا ایشان فرزند امام حسن عسکری هستند و به دنیا آمدند، اینجا اختلافه. حتی من در بعضی از منابع اهل سنت دیدم و دارم علمای اهل سنتی که تو این قضیه عین شیعه فکر میکنن، یعنی معتقدن فرزند امام حسن عسکری است و به دنیا آمده. متأ اکثر اهل سنت تو این که امام زمان شخصی فرزند امام حسن عسکری است و به دنیا آمده این رو نمیگن، ولی این که امام عصر فرزند رسول الله از نسل علی و فاطمه است و قیام آخر الزمان میشه، این جزء اعتقادات مسلم شیعه و سنی است. فرمودن فاصله بین بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی بیش از 30 سال شد، چطور این بیداری را که در بلاد سنی هاست ناشی از انقلاب اسلامی ایران میدانید؟ ببینید این ناشی بودن یا نبودن که منشأش چیست. یه وقت اینجوری فکر میکنید که مثلا اونجا مردم نشستن و فیلمای تظاهرات ما رو بهشون الان نشون دادن، گفتن پس بریم ما هم تو خیابون انقلاب کنیم. ما اینو نمیگیم. تحولات اجتماعی جهانی و تاریخی اینجوری نیست که لحظه ای اتفاق بیفته. یک بذر میاد، شکوفا میشه، جوانه میزنه، ساقه میاد، برگ میاد، گل میده، میوه میده، طول میکشه. فکر تشکیل حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی و وحدت اسلامی بین اهل سنت بود، از قبل از انقلاب ما بود، تو از همین مصر بگیرید تا جای دیگه. منتها همه حرکت های اینا شکست خورده بود و غرب آمده بود کلن مسلط شده بود، به همه بین چه رسیده بودن که دیگه نمیشه برگشت. کسایی که خیلی آرزو میخواستن بکنن یه که آیا میشه خلافت عثمانی رو دوباره یک کمی کوچکتر ضعیفتر احیاش بکنی، یک اسلام نیم بند، این دیگه حد اکثر سقفش بود. اما این که ایران امام عالم شیعه بدون تعصب فرقه‌ای شیعی با شعار وحدت اسلامی ولی با درون مایه های اهل بیتی آمد توانست با کمک ملت تو خیابونا انقلاب کنه، حکومت تشکیل بده، دشمن رو عقب بزنه، هی قوی و قوی تر بشه و گسترش بده، این مطمئن باشید این بود که الهام داد به بسیاری از اینا. من اینو تو کشورهای مختلف رفتم دیدم، میگن آقا بالاخره شما آمدید، برای اولین مسلمانانی که تو عصر جدید انقلاب کردن شما بودید، حکومت تشکیل دادن شما بودید، دارید تمدن میسازید، تو رشته های علمی اقتصادی اینا دارید پیشرفت میکنید شما بودید. 30 و چند سال تحریمتون کردن، باز وضعتون از اکثر کشورهای ماها بهتره، کشوری که در جهان اسلام نوکر غربن، یکیش خود مصر. مصر میدونید نزدیک نصف ملت، 40 و چند درصد ملت زیر خط فقرن، میلیون ها نفر کنار خیابون هستن، به دنیا میان میمیرن زندگی میکنن. مصر با او عظمت، با او غنا، با او تمدن تاریخیش، همین که عربستان با این همه پول نفتش چند تا خیابوناشون نمیدونم دبی و کجال دبی اینا که یک مثل یک محله ما، یعنی اینا که کشور کوچیکی نیستن اینا، ولی همین عربستان با این همه نفتش جمعیت کثیری از مردم زیر خط فقرن. اولا نیروی کارش همه خارجی هن. بیش از 1/3 تا نصف مردم در عربستان اصلا خارجی هن. از بنگلادش، از نمیدونم فیلیپین، از آفریقا، از افغانستان، از پاکستان، اینا میان اونجا کارشون اینا میکنن. اینا نه نیروی کاری دارن، نه نیروی علمی و دانشگاهی دارن، نه هیچی. و نصف ملت، 40 درصد ملت واسشون چیزی، حتی تو همین آمار چمپشان خوندم نزدیک 40 درصد ملت هستن 40 و چند درصد خونه ندارن، حتی خونهای کوچیک ساده، کشوری که ثروتمندترین کشور جهان به لحاظ نفت. یعنی همین الان داره برای کنترل قیمت نفت به نفع غرب و علیه ما و مثلا روسیه و فلان داره 10-11 میلیون بشکه در روز صادر میکنه با قیمت کم، که قیمت نفت بالا نیاد، که غرب صدمه نبینه، ما مثلا صدمه ببینیم. که توی 30 سال گذشته اینقدر نفت هیچ نبوده، رکورد زده، همش سیاسی و برای حفظ دشمن. ولی این کشوری که این همه نفت داره میده، اگه میخواست خرج مردمش کنه، که الان هر کسی که تو عربستان سعودی بود، هر کس هر نفر باید میلیاردر باشه، باید هر کسی اونجا الان 5 تا خونه داشته باشه، این همه فقیر چیه؟ بله این تأثیر غیر مستقیم بود، برای بعضی ها مستقیم بود. اولا بدونید انقلاب پیروز شد همون 30 چند سال پیش، بلا فاصله کشورهای عربی شلوغ شد، دانشگاهیان تونس ریختن تو خیابون با عکس امام، مصری‌ها ریختن تو خیابون با عکس امام، خالد اسلامبولی که سادات رو زد تو دادگاه قرآن دستش گرفت، با ای که سلفی هم بود، گفت ما بخوایم همون کاری که خمینی در ایران کرد، ما بخوایم همون کار رو در مصر بکنیم. پیروزی هایی که مردم واسطه نگاه میکنن، دولت های خودشون و وضعیت خودشون رو، ایران هم نگاه میکنه، یک کشور میبینه انقلاب کرده، هی اینا میگن نابود شد نابود شد، هی داره قوی تر میشه، ملت میلیون میلیون تو روز قدس 22 بهمن میان بیرون، انتخاباتشون برگزار میشه با رکوردهای جمعیتی که تو کشورهای دموکراتیک و مدعی دموکراسی هم اینقدر نیست جمعیت، توی ماهواره فرستادن فضا، تو مسائل هسته‌ای چی کار کردن، کجا چی کار کردن با وجود این تحریم‌ها. خب اینا کم کم تو جوامع، جووناشون، دانشگاهی‌ها، مردم، اینا علما میپرسن بابا چه خبره، چرا ما نمی‌کنیم؟ اینقدر مقاله تو همین کشورها نوشتن رژیم‌های ما تو کشورهای حکومت‌های وابسته عربی، گفتن رژیم‌های ما هنوزم در حد همین قلیون و آفتابه و این چیزا چیزی میتونن درست کنن، اونم دیگه لازم نیست درست کنن چون اونم داره از چین میاد، ولی اینا ایرانیا توانستن تو تحریم و محاصره ماهواره بفرستن به فضا و دارن اولین فضا نورد مسلمان رو با تکنولوژی 100% به دست مسلمان ها تا چند سال دیگه میخوان بفرستن به فضا، فضا نورد. اونا کجاین ما کجاییم؟ خب این سوالات توشون خیلی مطرح بود، چطوره که اینا هی پیشرفت میکنن به حکومت اسلامی و مردمی ما اینجوریم؟ یکی هم قضایای غزه و لبنان بود، به شما بگم ملت‌های عرب توسط اسرائیل بارها تحقیر شدن، همیشه شکست خوردن، هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد، اینا کوچکتر شدن. ظرف 6 روز حکومت صهیونیست‌ها با کمک غربی‌ها 7 تا ارتش قوی عربی رو نابود کرد. بعد یه مرتبه دیدن چند هزار بچه شیعه حزب الله لبنان کل ارتش اسرائیل رو لتوپار کرد. بعد دیدن به کمک ایران و حزب الله مسلمانان مجاهد سنی در غزه برای اولین بار اسرائیل شکست دادن. این اولین باری بود که فلسطینی ها اسرائیل را شکست دادن در طول تاریخش. خب اینا جواب میده. بعد از این قضیه جنگ 33 روزه شما میدونین چقدر جوانان، خانواده ها، اهل سنت در کشورهای عربی از همین مصر و جاهای دیگه اسم بچه هاشونو گذاشتن نصر الله. یک موج وسیع به سمت اینا که آقا عزت میخواید ایناست، علم میخواید اینه، دموکراسی میخواید، خب اینا دارن میگن، قدرت هم دارن، اینا هم که اپسشون بر نمیان، که ما هم که اینقدر فقیر و بدبختیم. بله این سوالام، این حرفام، اینا باعث شد که مردم ریختن بیرون تو خیابونا تو کشورهای عربی، متأ اینا آمدن مصادرهش کنن و تبدیلش کنن به جریان انحرافی جنگ داخلی بین مسلمین تا ببینیم چی میشه. فرمودن درصد نفوذ فکری شیعه انگلیسی در هیئت‌های مذهبی چقدر است؟ درصدی نمیشه گفت. ببینید یه فکریه، یک جاهایش مرزا مشخصه، یه جاهایش هم خیلی مشخص برای خیلی از ماها هم نیست. یعنی یک کمی از طرز فکر شیعه انگلیسی اسلام آمریکایی تو ذهن کم و بیش ماها هم هست. یه جاهای اما مرزش خیلی واضح میشه. کجاها واضح شد؟ این تفکری بود که زمان شاه میگفت با شاه نمیشه و نباید مبارزه کرد. شاه شیعه است، تقیه هم واجبه، هر کار میکنه، به قرآن توهین میکنه، تاریخ هجری رو عوض میکنه، میکنه تاریخ شاهنشاهی، تو جشن هنر شیراز کنار خیابون زن و مرد جلوی چشم مردم بیناموسی میکنن، اسمشون میذارن هنر مدرن، قارت میکنن کشور رو، 10,000 مستشار آمریکایی اسرائیلی آمدن، کاپیتولاسیون آمده، نفت و غاره، هر کار میکنه، اینا میگن نه سکوت واجبه، تقیه. امام میگه آقا تقیه تا وقتی که دین در خطر نیست دیگه، دین در خطره دیگه، الان تقیه دیگه واجب نیست دیگه، الان مثل امام حسینه، اینا بیان هر کاری باهاتون میکنن شما تا آخر میگی تقیه؟ تقیه بله، دین آبا ماست، اما تقیه همو اهل بیت که فرمودن تقیه دین ماست، یعنی تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی ترک مبارزه و تسلیم شدن. تقیه تسلیم نیست، تقیه مبارزه زیرزمینیه. مبارزه پیچیده، نه ترک مبارزه. همو اهل بیت در روایت دارن فرمودن، این روایت خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام از مصعب بن جعفر دیدم، میفرمان که به یارانمون میگیم آقا مبارزه کنید، فلان کارو بکن، فلان جا برو، اسلحه برسون، پول برسون، چیکار کن فلان. میگن آقا نه تقیه. میگم بابا تقیه رو ما به شما گفتیم، من دارم به تو میگم این کارو باید انجام بده. میگن آقا تقیه گفتین واجبه دیگه، این تا آخر واجبه. آقا جون تقیه چقدر، کی، برای کی؟ امام معصوم بهش میگه الان در این مورد تقیه نکن. میگه نه تقیه. میگه وقتی بهشون میگه میگن تقیه. اینا به خود ائمه اینجوری جواب میدادن. اسرائیل با فلسطین میگه، میگه آقا اونا سنیان، بعد مثلا اسرائیل به ما چه ربطی داره؟ اصلا اسرائیلی از سنی ها بهترن. راجع به امام میگه، میگه اصلا که عصر غیبت کی گفته باید انقلاب کرد حکومت تشکیل داد؟ شاه یعنی باشه بهتر از خمینیه، صدام باشه بهتر از الانه، آمریکایی‌ها بر دنیا، انگلیس‌ها اینا حاکم باشن بهتر از اینا. اینا اینو دارن میگن در واقع. حالا جالبه وقتی امام انقلاب کرد آمد، همینایی که میگفتن جلوی شاه تقیه واجبه تا آخر هر کاری بشه، جلوی امام حتی حاضر به تقیه نشدن، جلوی امام واجدن. یک جایی پس شیعه انگلیسی خودشو نشون میده، میگه آقا ربا تو بازار میخوری بخور، گرون فروشی میکنی بگو، دروغ میگی بگو، کلاه مردم رو برمیذاری، جنس قلابی میدی، ماشین میگیری تعمیر کنی خراب تحویل میدی، تو جنسی که میریزی مواد قلابی میریزی، اینا رو بکن اب نداره، روزه امام حسین برو همش حل. ربا بخور، شراب بخور، نف منافق باش، جهاد نکن، هر کار میخوای بگو مثل کفار زندگی کن، فقط یک یا ابوالفضل بگو. دهه فاطمی، 6 تا دهه فاطمی میگیره، ولی از فاطمه نباید، یک روایت از فاطمه نباید، نمیدونه 6 تا دهه فاطمی داریم، فاطمه رو نداریم. فاطمه کجاست؟ یک حدیث از فاطمه، سبک زندگی فاطمه کجاست؟ همینا شیعه انگلیسی اون زمان قبل از اینکه انگلیسا باشن، هنوز انگلیس نبود، شیعه انگلیسی بود، هنوز آمریکا نبود، اسلام آمریکایی بود. اون شیعیانی که تو کربلا امام حسین تنها گذاشتن، همونا همیشه انگلیسی بودن، صدها هزار شیعه بود، فقط 70 نفر، 70 و چند نفر آمد کربلا، بقیه گفتن آقا ما دیگه میدونین وضعیت اینجوریه، شما برید شهید بشید، ما انشالله عزاداری میکنیم بعدا. اینا شیعه انگلیسی بودن. یک سوال شفاهی هم بپرسید. ببینید این قضیه، اینا جنایاتی که دارن میکنن خیلی از حرفا بالاتره. اولا این مسئله نباید به نظر من خیلی رسانه‌ای های کشش داد و این حرفا. اینا کسایی که وقتی که شروع کردن با اهل، با علماء سنی در طائف، با علماء سنی در طائف همین کارا رو کردن، اینا اینجوری هن، مفسدن. ولی اگر این قضیه رو بکنی مسئله اصلی، الان این همه جنایاتی که دارن میکنن در یمن و بحرین و عراق و سوریه، اینا همه رو بخوای تحت شعای ای قرار بدی، اشتباه استراتژیکه. جنایاتی اینا دارن میکنن علیه اسلام و مسلمین که این مسئله پیشش هیچه. اینا ناموس اسلام رو فروختن. آل سعود این نطفه که تو قرن 18 بسته شد، این نطفه شوم شیطان، انگلیس‌ها بهشون گفتن خب حالا گسترش پیدا کنید، نجد رو گرفتید، خارج شید، برید به سمت سواحل خلیج فارس. اینا آمدن، درگیری با شیعه موضوعیت داشت براشون، قارت نفت براشون موضوعیت داشت، درگیری با اهل سنتی که ضد انگلیسی بودن و ضد اسرائیل بودن، که بعدها البته اسرائیل بود ولی ضد صهیونیسم بودن، چون هرتسل که ایدئولوژ قرن 19 سکولاریست غربی صهیونیست است، یه مدتی حتی میگه اینا اصلا اول مسئلهشون فلسطین نبود، میدونین 8 تا 9 تا کشور مطرح بوده که اینا یهودی ها رو ببرن اونجا، مثلا یکیش آرژانتین، یکی کنگو، قنا تو آفریقا، تو آمریکای لاتین، چی یکیش هم فلسطین. و جالب هرتسل میگه اولین بار این فکر فلسطین رو تو ذهن من سرمایه‌دارای یهودی انگلیس تو لندن گفتن آقا یهودی ها تو اروپا، چون نامه نوشت هرتسل با خلیفه عثمانی، گفت آقا مسیحی ها در اروپا یهودی ها رو اذیت میکنن، همیشه در طول تاریخ زدن، کشتن، اینا رو اذیت کردن، یهودی ها هم همه جا تو کشورهای اروپایی سرمایه دارای اونجاین، رباخور و صرافی و بانگا و اینا همه دست اینا هست، این یهودی و مسیحی نمیتونن با هم زندگی کنن. و هی هر چند وقت یه بار همین یهودی هم که جمعیتشون کمه توسط مسیحی ها کشتار میشن، تو به خصوص شرق اروپا، روسیه، لهستان و این حرفا. بعد گفتن که هرتسل نامه نوشت به خلیفه عثمانی که میشه ما میخوایم یک کاری میکنیم، تمام بدهی های شما رو، چون وقتی بود که عثمانی داشت ضعیف میشد و غرب داشت قوی میشد، تمام بدهی های شما به کشور غربی رو ما میدیم، یهودی سرمایه‌داری صهیونیست، کمک میکنیم ارتشتون قوی بشه، بازسازیش میکنیم، چه میکنیم، فقط شما اجازه بدید که این یهودی ها بیان فلسطین، از همه جای اروپا یهودی ها از اروپا بیان بیرون، بیان فلسطین، همه اسرائیل. خلیفه گفت که یهودی و غیر یهودی، هر کس میخواد بیاد تو کشورهای اسلامی بیاد، مهمان ماست، همه جا برید، ولی توطئه، بوی توطئه داره میاد. بهترین جاها هستن، برین تو گروه های 200 نفر، 300 200 خانواده، 300 خانوار اینا، میخواید هر جا میرید برید، ولی اینکه بخید یه جایی برید مستقر بشید و با برنامه اونجا رو اول بخرید و بعد اشغال کنید و مال خود کنید و اینا، این توطئه انگلیسا و اروپایی‌ها و ایناست، اینو من نمیذارم. ولی هر جا اذیتتون میکنن بیاید کشور اسلامی، مسیحی، یهودی، هر کس بیاد تو کشور اسلامی امنیت داشت. ولی اینکه جمعیت کثیری پاشه بره اونجا، نه. هرتسل میگه من تا اون موقع اصلا به فکر فلسطین نبودم، فلسطین مسئله بعدی بود. 7-8 تا کشور رو اسم میبره، تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو آسیا، این ور اونور، میگه که یکیش هم فلسطین بود، ولی اون ردیف 7-8 بود. انگلیسا، صهیونیست، سرمایه‌دارای یهودی انگلیس تو حکومت انگلیس، اونا به ما گفتن آقا الان ما میخوایم فلسطین رو بگیریم از دست عثمانی‌ها با کمک وهابی‌ها، آل سعود و او شریف حسین و اینا، شریف مکه، ما با کمک اینا به اسم ای که عرب باید مستقل بشه، نباید زیر پوشش ترک ها باشه، ترک های عثمانی باشه، بعدم اونا سنی هن، مشرک هن، شما ها موحدید اینا. میگه اونا به هرتسل، انگلیس ها گفتن که آرژانتین رو نمیدونم غنا و کنگو و یه حرفا رو ولش کن، حتی صحبت آلاسکا میگه شد یه وقتی تو منطقه یخبندان اونجا، گفت اونا رو ولش کن، بهترین جا همین فلسطینه، ما اینجا باید بر جهان اسلام مسلط بشیم. گفتن انگلیسا، گفتن باید یه کاری کنیم که هم قبله اول مسلمین قدس، هم قبله دومشون مکه دست ما باشه، و الان همینطوره آقا، از همون موقع تا الان 100 ساله، ها 70-80 ساله، هر دو تا قبله اول و دوم ما دست نوکران غربه، از قدس تا مکه و مدینه. تازه کربلا و نجف هم که گرفته بودن دیگه، از تو حلقشون در آوردن، در آوردیم، از تو حلقومشون در آوردیم. شما سری قضیه خیلی یمن، حالا من اون چیزی که خوندم تو خبرها و بحثا اینا این بود که یک استراتژی بود، بسیارم درست بود. عربستان شروع کرد جفسازی که اینا میخوان به مکه و مدینه حمله کنن، و شما دیدید بعضی آدمای حالا یا ابله یا دم فاسد خودشون میدونن، آدمایی که پول از اینا میگیرن، اصلا نگاه کنید 90% مقامات حکومت‌های کشورهای منطقه از رژیم عربستان حقوق میگیرن، اصلا پول، یعنی در حد رئیس جمهور و نخست وزیراشون. ای بن علی از تونس در رفت، کجا رفت؟ رفت عربستان. بحرین داشت سقوط کرد، حکومت بحرین، صدها هزار، اینه کل ملت بحرین آمد تو خیابون، مقاومت مدنی، انقلاب مخملی واقعی بود، سرنگون شد حکومت، ارتش عربستان آمد، حکومت یمن سرنگون شد، اینا حالا باز وارد شدن عراق، در عراق و سوریه اینا دارن با کمک غرب و صهیونیست‌ها کار میکنن. یمن، اگر یمنی ها حمله میکردن داخل عربستان، این بهترین بهانه بود که بگن یا اولوالمسلمین، سرزمین مقدس اسلام مورد حمله قرار گرفت، زیدی و شیعه و نمیدونم چی و اینا حمله کردن به مکه و مدینه، حرمین شریفین، چنان که این رئیس جمهور الکی افغانستان خودش نمیتونه تو خیابونا بره، باز او گفته بود ما هم در کنار چیزیم، عربستان درای حمله به یمن، تو آقا خودت تو خیابون کابل نمیتونی راه بری. بعد این گفتش که برای دفاع از مکه و مدینه، ما فهمیدیم مثلا فقط حرف بود، این فقط می‌خواست به عربستان بگه آقا جون ما حقوق ما قطع نشه، ما گفتیم ما همین که برمی اومد ازمون، و الا مصر هم گفت میایم، بعد گفت نه، ترکیه گفت میایم، گفت بعد نمیام، سودان گفت چند هزار می‌فرستیم، پاکستان هم عرض کردم او هم نیامد، هیچ کس نیامد، خودشون تنها موندن. بعد گفتن به پاکستان که آقا یک آمبولانستون با پرچم پاکستان اقلا بیاد که ما نشون بدیم تو دوربینا که پاکستان هم هست. اینا گفته بودن آقا ما اگه کارو بکنیم خود پاکستان به هم میریزه، مردم پاکستان میریزن تو خیابون، مگه اینجوریه؟ خب اینا توی غزایا اگر اینا تحمل نمی‌کردن، درسته 2000 شهید دادن، 2000 شهید دادن، اما دو تا اتفاق مهم افتاد، دو سه تا اتفاق. یک، تقریبا مهمترین جاهای یمن روی زمین در اختیار اینا قرار گرفت. انصار الله تقریبا 80-90% روی زمین مناطق اصلی رو گرفت، قدرت اول یمن شده الان. باب المندب چی چی، اینا همه دست ایناست. گفت شما حالا رو هوا فعلا بچرخید، همینطوری بزنید، ما این پایین کارا رو درست کنیم، فعلا اصلی پایینه، بالاخره باید بیم پایین که دیگه، و بالا که تا آخر نمیتونه بمونه که. امام وقتی که کودتا شده بود گفتن آمریکایی‌ها و کودتای نوشه، یادتونه، گفت که خب شما حالا کودتا می‌خواستید بکنید، به هواپیما بزنید بمبارون بکنید و منم بکشید و فلان و اینا، بالاخره پایین می‌خواستی بیای یا نه، یا همونجوری تا آخر می‌خوای بالا، بالاخره باید بری رو زمین، اینجا که بیای حساب تو می‌رسی. زمین که واقعیت یمنه دست عربستان نیست، عربستان از قبل از این درگیری‌ها خیلی ضعیف‌تر شده، یعنی همون نفوذی هم که داشت رو زمین اکثرش رو از دست داده. یک، دو، عربستان مظلوم نمایی و اسلام نمایی میخواست بکنه، یمنی ها با این مانور مظلومیتی که دادن آبرو اینا رو بردن. هیچ کس امروز نمیگه یمنی ها میخواستن به عربستان حمله کنن، همه میگن بابا یک جنایتکاریه، رفته مردم بیچاره رو داره میکوبه زن و بچه رو. پس هم مظلومیت، اجازه مظلوم نمایی، اسلام نمایی، یعنی آبروی حکومت عربستان رفت به طور کامل تو منطقه و جهان، و این کار بزرگی بود که اینا کردن. حالا از این به بعد میخوان بیان روز دیما، دیدید پیروز گفتن آتش بس، دوباره از امروز شروع کردن به بمباران، چون فکر کردن که تمام شد اینا میرن عقب. اونا گفتن خب آتش بس رو هوای دیگه، زمین که دست ماه. این میگه نه، دوباره شروع کرد به بمباران که باید برین عقب، ما بمباران میکنیم باید زمین رو بگیریم. خب زمین که دست اینا نیست، الان باز شروع کردن دوباره به بمباران، حالا فرضاً چند صد نفر، چند هزار نفر دیگر میکشن. بعد بالاخره میخواین بیاین تو یمن یا میخواید از همین رو هواهی باشید. لذا این قضیه با این که مظلومیت مردم یمن بود، شهدای مظلوم دادن، اما قضیه تا الان 90% به ضرر عربستان و به نفع مردم یمن بوده. و السلام علیکم و رحمت الله.